این چیزایی که در مورد طبقه متوسط و نقشش میگن جنبه کاملا کلیشه‌ای پیدا کرده. حالا همون کلیشه که خودش در بحث و گفتگو داره در مورد ایران به مراتب صادق نیست و الان دارن از اون استفاده میکنن. چرا صادق نیست؟ برای اینکه طبقه متوسطی دیگه به اون معنی در جامعه ما وجود نداره. وقتی 7 دهک درآمدی جامعه حتی بنابر آمارهای دولتی نیازمند کمک هستن و زیر خط فقر قرار دارن، معنیش اینه که طبقه متوسطی وجود نداره. چون طبقه متوسط فقط اون عده‌ای نیستن که یه رقم درآمدی خاصی دارن که بیشتر از طبقه پایینه و کمتر از طبقه بالا. اونا یه طرز زندگی دارن که اهمیت سیاسی اجتماعی بهشون میده. این طرز زندگی نابود شده. چرا نابود شده؟ برای اینکه فقر گسترش پیدا کرده، برای اینکه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و فقر مردم هم افزایش پیدا کرده بنابر آمارهای دولتی. بنابراین اون طبقه متوسطه دیگه خدافزی کرده با حضور اجتماعی و سیاسیش. اینایی که توی میدونن علاوه درآمدی ممکن طبقه متوسط باشن، ولی اون طرز زندگی رو ندارن. این شکل حضورشون در سیاست امروزه به شکل اعتراضی هم ناشی از استیصاله، ناشی از اینه که راه دیگری ندارن برای تداوم زندگی مگر اینکه بخوام تلاشی بکنن برای اینکه این زندگی رو عوض کنن. وقتی شهرهای بزرگ و مراکز شهرهای بزرگ به اعتراضات میپیوندن، به این معنی اعضای اون طبقه متوسط مفروض انگار که توی خیابون هستن و توی اعتراضات هستن. وقتی ما این رو با برخی از اعتراضات دیگه مثلا در سال 96 و حتی 98 مقایسه میکنیم، این تفاوت آشکاره. ما در 1401 و در امسال یعنی در 1404 حضور اعضای طبقه متوسط رو توی اعتراضات شاهد هستیم، در حالی که در 96 و 98 چنین وضعیتی صادق نبود.
به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که گروهی همچنان به گفته شما در خیابان هستن که همون طبقه متوسط مقروض هستن و گروهی هم نیستن. چه عواملی باعث میشه که بخشی از این طبقه که حالا شما تعریف دیگه ای ازش دادی، طبقه متوسط، ولی گفتین خب با معنای شغل کرده در ایران، چه عواملی باعث میشه که این طبقه به اعتراضهای خیابانی بپیوندن یا منفعل باشن یا شرکت نکنن؟
معمولا اینجا بر دو تا معنا صورت میگیره. وقتی معمولا در آغاز هست، یک نوع ارزیابی و چرتکه انداختن عقلانی در کار هست، یعنی اینکه من چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم و چه چیزهایی رو ممکنه به دست بیارم. طبیعیست اونایی که چیزهای کمتری دارن برای از دست دادن بیشتر آماده هستن بیان توی خیابون. بنابراین طبقه متوسط پایین، یعنی اون رده های پایین تر طبقه متوسط، بیشتر مستعد هستن که به اعتراضات بپیوندن. برای همینی که شما میبینید معمولا این اتفاقات در شهرهای کوچکتر شروع میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ شروع میشه. اما وقتی اوضاع تغییر میکنه، موازنه قوا ممکنه به سمت تغییرات بره، برخی دیگر از اعضای طبقه متوسط هم میپیوندن به اونا، برای اینکه اونا هم احساس میکنن که ممکنه بتونن این وضعیت رو تغییر بدن با وجود اینکه چیزهای از دست دادن. چیزی که ممکنه مانع بشه که طبقه متوسط یا هر شخصی یا هر عضوی از هر طبقه به این نوع از اعتراضات نپیونده یا نگران باشه از تغییر، اینه که فکر کنه چیزایی که داره از دست میده احتمالا شاید بیشتر از چیزایی باشه که ممکنه به دست بیاره، و این برای طبقه برخوردار بیشتر صادقه، چون طبقه برخوردار توی همین اوضاع احوال تونسته برخوردار بشه. پس اگر این اوضاع احوال تغییر کنه، معلوم نیست اون برخورداریش محفوظ بمونه. ضمن اینکه خب ما میدونیم با یک نوع تخاصم طبقاتی هم در جامعه روبرو هستیم. اینو مثلا در نمونه‌های بندرگیست میتونید ببینید که ممکنه طبقات پایین‌تر علیه طبقات بالاتر هم بشورن و اونا از این بابت هم باید نگران باشن، نگران امنیتشون، نگران داراییشون. بنابراین اونا کمتر مستعد هستن که به این اعتراضات بپیوندن. اما اینا همه در وضعیتی است که افراد دارن چرتکه میندازن و محاسبه میکنن و خصوص زمین عقلانی و خردمندانه میکنن. ولی وقتی اتفاقات اجتماعی جلو میگه، مثل هر حرکت جمعی دیگری، شور و عواطف و احساسات آدم ها رو ممکنه به کارهایی وادار کنه که در حالت خردمندانه و عقلانی ممکنه نکنن. به همین دلیل بدید که وقتی اعتراضات اوج میگیره، مستعد اوج گرفتن بیشتر هم هست، یعنی اون شور عاطفی و احساسی دیگران با حتی علارغم منافعی که ممکنه داشته باشن ممکن به میدون بیاره. این رو در پویایی رشد اعتراضات در اغلب جاها میتونیم ببینیم و این مربوط است به حرکات جمعی اصطلاحا.
قاضیان، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که بخشی از طبقه متوسط که احساس میکنه به طبقه پایین تر داره حرکت میکنه، او هم به این اعتراضات میپیونده. اگر طبقه متوسط بیش از این تضعیف بشه، فکر میکنین چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران میتونه داشته باشه؟
تعدیدی نیست، وقتی چنین حالتی در جامعه پیش میاد دیگه حرکت مردم از درون نهادها و رویه‌های مستقر میاد بیرون، یعنی خصلت جنبشی و شورشی پیدا میکنه. چون این نهادهای مستقر در جامعه از جمله نهادهای سیاسی برای چی درست شدن؟ برای اینکه بتونه خواسته‌ها و مطالبات من رو مطابق رویه‌های جلو ببرن و تبدیلش کنن به دستور کار اجتماعی و سیاسی، به اونا پاسخ بدن و مشکل محل بشه. این فرآیندها چیه؟ مثل انتخابات، رأی‌گیری، پارلمان، دولت، حکومت، اینا درست میشن که این مطالبات من رو پاسخ بدن. اگر اینا خوب کار نکنن، من دینم بیرون از این رویه‌ها و نهادها این کارها رو انجام میدم. اسم عمومی این کاری که من میکنم بیرون از اون نهادها و رویه‌ها اسمش جنبش اجتماعی. گاهی اوقات بهش میگن خیابان. حالا این خیابانی یا جنبش اجتماعی گاهی اوقات شکل کاملا مسالمت‌آمیز داره، گاهی اوقات شکل شورشگرانه خیلی خشونت آمیز هم ممکنه پیدا کنه، گاهی اوقات هم شکل انقلاب پیدا میکنه، یعنی به یک سرانجام مشخصی هم ممکنه برسه. وقتی ما با این شرایط روبرو میشیم که اون وقت بنبسته، یعنی رویه‌ها و نهادهای سیاسی مرسوم بنبسته توش، از این راه مردم به نتیجه نمیرسن که همون که در این سالها به نتیجه نرسیدن، در نتیجه اون خصلت جنبشی شورشی افزایش پیدا میکنه و چون حکومت سرکوبگر خصلت جنبشی عملا تبدیل به خصلت شورشی میشه. برای همین میبینید که ما دائما با این قیام ها و خیزش ها و تلاش ها روبرو هستیم برای مقابله با چیزی که جلو اون زندگی که این آدم رو دنبالش هستن رو گرفته. امروز اینطوریه، 1401 اینطوری بود، 98 و 96 و سالهای دیگه همینطور بودن و اگر این بار هم به سرانجام نرسه باز هم این ماجرا ادامه پیدا میکنه، چون اون رویه ها کار نمی کنن، مردم هم راه دیگری ندارن جز اینکه از بیرون از اون رویه ها این کار انجام بدن. اگر موفق بشن این تبدیل به انقلاب میشه و اگر موفق نشن این جنبه خیزش و قیام و شورش رو خواهد داشت.
آقای قاضیان، با توجه به گزارش و اخباری که منتشر میشه با اون داده هایی که تا حال ما در دست داریم، آیا میشه یک تصویر تحلیلی از ترکیب اجتماعی معترضان داشته باشیم؟
خیلی سخت میشه در این مورد داوری کرد، چون ما مجبوریم بعد مبنای داده های تصویری که از ایران میرسه این کار رو انجام بدیم. این داده هم اطلاعات فوق‌العاده زیادی به ما نمیدن. چیزی که مشخصه اینه که با توجه به گسترش جغرافیایی این موضوع در جاهای متفاوت که ویژگی های اجتماعی اقتصادی متفاوتی دارن، میشه حدس زد که این نوع از اعتراضات کل قشبندی و آرایش طبقاتی جامعه رو قاش داده، یعنی از همه اونا گذر کرده. شما میبینید در مناطق نسبتا برخوردارتر همین رو میبینید، این اعتراضات رو در مناطق محرومتر هم میبینید، در جایی که بیکاری خیلی بالاست، مثلا در استانهای غربی مثل کرمانشاه، لرستان، ایلام، همین رو میبینید. در جاهایی هم که این بیکاری کمتره، مثلا مثل تهران یا مشهد یا امثال اینا هم میبینید. این یه عامله که نشون میده که از لحاظ اجتماعی ما نمیتونیم یک ویژگی مشخص رو به این افراد معترض نسبت بدیم. سایر جنبه‌های ویژگی‌های اجتماعیشون اگر در نظر بگیریم اونم تا حدی مبهمه. مثلا یه چیزی که شاید از توی این تصاویر بشه فهمید اینه که حضور زنان نسبت به 1401 به نظر میرسه کمتره. حالا دلایل مختلفی میتونیم وجود داشته باشه براش. در مورد حضور گروه‌های سنی ما هنوز نمیتونیم داوری دقیق بکنیم. نوع کشته شدگان شاید گواهی این باشه که طبقات سنی پایین‌تر بیشتر درگیر این ماجرا هستن. چیزی که اون رو از 1401 شاید متمایز کرده اینه که هنوز گروه های قومی به شدتی که در اون اعتراضات حضور داشتن هنوز حضور پیدا نکردن. ما در مورد کردستان، در سیستان، بلوچستان این وضعیت رو بیشتر از همیشه شاهد هستیم. در اونجا اعتراضاتی وجود داشته و داره، ولی نه به اندازه یا شدتی که در 1401